تهاجم انسانهای قافل سرشون زیر آب میده، وقتی قافل دشمن حمله میکنه و گروه فریبش میده، حالا یا حمله فرهنگی میکنه، فکر او رو جابجا میکنه، مثل جریان فتنه ای که ایجاد شد. خب یه عده‌ای فریب خوردن و خیال میکنن درست دارن فکر میکنن. این چیزیه که همیشه وجود داشته. گاهیم فریب دادن تو مباحث دیگه هست، بحثای نظامیه، بحثای اقتصادیه. تو بحثای جنگ میبینید وقتی دشمنو فریب میدن شکستش میدن. تو مذاکرات همینه، اگه یه طرف رو بتونن فریبش بدن، یه امضا ازش میگیرند و بعد او رو فریبش میدن و یک منافعی رو ازش میگیرن. به عبارت دیگر باید بگیم که آرزوی طولانی با قفلت از نظر مصداق یک انسانه، از نظر مفهوم فرق میکنه. معنای آرزوی طولانی معناش فرق میکنه با قفلت، اما تو مصداقش یکیه. و این نکاتیست که ما تو قرآن زیاد برخورد میکنیم. مثلا فرض کنید که تو آیه شریفه و کأی من نبی قاتل معه ربیون کثیر، بحث جنگجویان رو مطرح میکنه. میگه گاهی انبیای بودن، عددشون هم کم نیست، بسیار انبیای بودن که انسانهای خدا ترسی همراه اونا جنگ میکردن، در رکاب انبیا ایستاده بودن جنگ میکردن. فما وهنو و مستکانو، اینا نه سوس میشدن نه عقب نشینی میکردن، به اون چه که بهشون میرسید محکم ایستاده بودن. اول آیه بحث مجاهدین رو دارد میگه که همراه انبیا ایستاده بودن، آخر آیه به جای این که بگید خداوند با مجاهدین، میگه والله مع الصابرین. لحن آیه یه مطور میدید عوض شد. شما چی متوجه میشید؟ حالا غیر از اینکه دارید ترجمه میکنید آیه را، میفهمید همون گروهی که در اول آیه میگفت مجاهدن، در رکاب انبیا دارن جنگ میکنن، اینا همون کسانی هستند که صابر هم هستن. قرآن دیگه اینا نمیگه، نمیگه اینا همونان، اما یه مطلب آخر آیه میگه که خداوند بدونید با صابرینه. خب صابرین چه ربطی داره با مجاهدین؟ ربطش اینه که از نظر مصداقی یه گروه هن، دو گروه نیستن که میگه چه ربطی دارن. اینا همونا، همونا که تو جنگ ایستاده بودن صبور هم بودن. در این روایت دقت کنید، میگه آرزوی طولانی وسیله سلطه شیاطین است بر دل انسانهای غافل. وقتی اول آخر حدیث رو نگاه میکنید میفهمید آرزوی طولانی تو دل همون انسان غافله و این باعث شده که شیطان سلطه بر او پیدا کرده. نکته دومی که توی روایت باید بهش توجه کنیم، رمز سلطه شیطانه. شیطان وقتی میخواد بر یکی مسلط بشه نمیاد او رو بیدارش بکنه، بگید این کارت خطا است، حالا من فریبت میدم. اگه بگید خطا است که کسی زیر بارش نمیره. همیشه اینطوره، میاد او رو غافلش میکنه. تو غفلت سرش رو زیر آب میکنه. حالا غفلت که میگم همیشه غفلت از گناه هم نیست، نگید، چون گاهی انسان میگه که من میدانستم که این گناه، بازم گناهو کردم. همون هم یه غفلت توشه. غفلتش چیه؟ غفلت از نتیجه گناه. غافل از نتیجه است که اون نتیجه میگه این گناه مرا آنچنان ساقطم خواهد کرد که تا آخر عمر دیگه باید بشنه پاش گریه بکنه. لذا هیچ وقت سم کشنده رو شخص نمیخوره، نمیگه من غافل شدم و سم کشنده رو خوردم، چون کشندگی همینطور جلو چشمشه. گناه در حد کشندگی برای شخص جلو چشمش نیست، وقتی کمتر از کشندگیه آلوده به گناه میشه، بعد که تمام شد حالا میگه که اشتباه کردم. خب اینو میگن غفلت، اسمشو جهل هم میخواد بگذاری طوری نیست. اینا تو قرآن هم آمده، من حالا از آیات قرآن هم تو به ذهنم خطور میکنه. مثلا در سوره یوسف وقتی که برادرها اومده بودن پیش یوسف، هنوز یوسف رو نمیشناختن، یوسف اونها رو شناخت، از تعدادشون اینا با هم اومده بودن، خب دید اینا 11 نفرن، نگاه کرد شناختشون اینا رو، اما خب یه 40 سال بودن گره نیده بوده، اونا یوسف رو نشناختن. یوسف یه اشاره کرد به این 11 نفر، گفت یادتونه شما 40-50 سال پیش با برادرتون یوسف چیکار کردید؟ قال هل علمتم، یادتونه چه کردید؟ ما فعلتم به یوسف و انتم جاهلون. اون وقت که یوسف تو چاه انداختید نادان بودید، جاهل بودید. این جاهل یعنی چه؟ جاهل یعنی نمیدونستن گناهه؟ نمیشه اینو گفت که برادر نمیدونستن که برادرشون دارن تو چاه میدازن میخوان نابودش بکنن، جاهلن. قرآن میگه جاهل، یوسف یعنی نقل قول از او میکنه، گفت اون وقت که یوسف انداختی تو چاه جاهل بودید، نمیگه عالم بودید. خب سوال اینه این جاهل یعنی چه؟ جاهل رو معنا کنید، جاهل به چی بودن؟ باید بگیم جاهل به نتیجه و آثار کارشون بودن، نه جاهل به حکم الهی. حکم که میدونستن کارشون حرامه، جاهل بودن که چقدر اینا ساقط میشن، جاهل بودن که از این کارشون به نتیجه نمیرسن، جاهل بودن از این که مثلا یوسفو به قول خودشون شرشون میکنن و میخوان بکشندش، کشه نمیشه. جاهل از این بودن که میخواستن یوسفو ذلیل بکنن، عزیز میشه و همینطور. اینا را جاهل بودن، نه جاهل به گناهشون. خب وقتی یه نوع جهل این شد، همینه که الان نوع ما هم همینطوریم، وقتی آلوده به گناه میشیم جاهل به اثر گناهیم، نه جاهل به معصیت. معصیت رو میدونیم معصیته، این که موسیقی داره گوش میکنه میدونه این موسیقی چقدر گناهه، اما نمیدونه مثل یه سم کشنده است، اینو نمیدونه، جاهل به اثره. لذا هم میگه خوب است گوش نکنیم، خوب است معصیت نکنیم. همین مثل بانک که ربا میخورند، خب میدونه ربا حرامه است، اما نه در حدی که جنگ با خداست، اینا قبول نداره. وقتی باشون صحبت میکنیم از وزیرش گرفته تا پایین‌ترش رؤسای بانک ها، میگه آره رباست چیکار کنیم بیه؟ تهران گفته است ما دیگه توی قانون قرار گرفتیم، خب بی خود قرار گرفتیم، بیا بیرون شغل رو عوض کن. نمیتونید ربا رو اگه ما در حد جنگ با خدا بدونیم، ببینید الان همین آقا که در ربا میخوره دا تو بانک نشسته بهش من قرآن رو بذار زیری پاها لگد مال کن، جرات نمی کن. خب جنگ با خدا اینه دیگه، این هنو قبول ندارد وزیر، پایینترش هم من میتونم. ما اینو با صراحت میگم که بدونن وقتی ما قبول کردیم که جنگ با خداست، میگیم نباید بشه، همچی گفتیم نباید، وقت میشینیم قانون بانک عوضش میکنیم. اما همچی که میگیم خوب است عوض بشه، این خوب با اون شهوت پولی که تو وجود ماها هست، نه نمیرد کنه. اون شهوته همچین چشم و گوش ما رو پر کرده، میگه مگه میشه پول نگیرن؟ صاف داره پول میگیره و مردم ها بیچاره میکنند و مرتب هم میان به ما میگن. خب کار حرامه، اما حرمت شد در این حد معنو نمیدونه. او خانمی که موهاشو میذارد بیرون بعد مسخرم میکنه، میگه حالا برای دوتا تار مو من تو جهنم آویزو میشم چی میشم؟ کاری مسخرم میکنه. چه وقت میشه هم لباسی ما یه آخوندی که سواد حوزوی ندارن، ما اینو میفهمیم بی سوادن اینا، اونم داشت مسخره میکنه که چرا خدا رو اینطوری معرفی میکنی؟ میخیال میکنه که ما داریم معرفی میکنیم، امام صادق علیه السلام معرفی میکنن، اون تو خب وقتی سواد نداره امام رو هم میخواد به مسخره بگیره، جرأت نمیکنه دا، اما خیلی راحت حکم خدا رو مسخره میکنه. ما اشد المعاقبین رو یادمون نره، خدا ارحم الراحمینه، اشد المعاقبین هم هست. افراط و تفریط که ما نمیتونیم بکنیم. حالا عرضم اینه که ما اثر گناه رو در حد سقوط باور نکردیم، اون میشه جهل، نه جهل به اصل گناه، جهل به اصل گناه نداریم، اونا عالمی میدونیم این کار حرام است، اما جاهل به اثرشه. لذا اگه پامون رو قرآن بذاریم اینو خیلی تکون میخوریم، نه پاره که نه، اگه قرآن دستون بیفته همین افتادنش دلهوره میگیرد ما را، ولو ندانسته فوری میریم پیش یک کسی میگیم چیکار کنیم، صدقه باید بدیم، ما ندانسته قرآن دستون افته. اما همین آقا به راحتی داره غیبت میکنه، اسمی کسی میره پای سرش بدگویی میکنه، خب بنده خدا اثر غیبت رو بگه نمیدونی. و همین آقا از زنا خیلی فاصله میگیره، میگه او زنا گناه خیلی بزرگه. حالا بهش بگید که غیبت، الغیبت ها اشد و من از زنا، اینو باورش نمیاد. اگه باورش میاد که بدتر از زنا غیبت کننده و غیبت شنونده رو مؤاخذش میکنن روز قیامت، این دیگه حاضر بود یه دونه غیبت بکنه؟ اینا جهل ماست. میخوام عرض کنم حالا اینا که دارم میگم، تو سوره نساء ما یه آیه داریم خیلی سوال میشه، آیه 17 و 18 سوره نساء راجع به بحث توبه که مطرح میکنه، فرماد انما توبت علی الله للذین یعملون السوء بجهالته، یعنی توبه کسانی قبوله که گناه رو از روی جهالت انجام بدن. اینا بعد که توبه میکنن خدا توبهشون رو میپذیره. و خیلی هم میان سوال میکنن میگن یعنی چه آیه؟ اگه انسان گناه از روی جهالت انجام بده که اصلا توبه نمیخواد، که گناهی که از روی جهالت انجام داده اصلا مقصر نیست، خدا عذابش نمیکنه. و اگر آیه رو بخوایم معنا کنیم، معناش اینه که پس گناهی که عالمانه انجام دادیم دیگه توبهش پذیرفته نیست، چون قرآن میگه انما توبه، انما حسره، یعنی فقط توبه کسانی پذیرفته که از روی جهالت گناه بکنه. خب معمولا گناهانی که ما انجام میدیم که عالمانه است، پس اینا هیچ توبهش پذیرفته نیست. نید آیه رو اصلا اینطوری نباید معنا بکنیم، این جهالت، جهالت به گناه نیست، جهالت به آثار و ترتبشه، که نمیدونیم چه بدبختی برامون میاره. گفتم یه چاقو رو تو شکم خودمون بکنیم، اینو خیلی متوجهیم، هیچ وقت این کار رو نخواهیم کرد و نمی کنیم، اما گناه رو به راحتی انجام میدیم، نگاه به نامحرم رو به راحتی انجام میدیم، اما یه تیغ رو حاضر نیستیم تو چشممون بکنیم. خب فرمود ان نظرتو سهمون مسمومون من سهام ابلیس، میگه یه نگاه حرام یه تیر از سرای شیطان است که رفت تو چشممون، ما اون تیر رو حاضر نیستیم، اما نگاه به راجع انجام. این یه نوع جهله، اینم یه نوع جهله. پس جهل به گناه نیست، میدونم نگاه به نامحرم حرامه، جهل به اثرشه، یعنی در حد یه تیر بره تو چشمم این را قبول نکردم، اگه قبول در این حد بکنم خود نگاه نمی کنم. وقتی این طور شد آیه شریفه خوب معنا میده، که شمایی که گناه رو از روی جهالت انجام میدید بعد توبه کنید، خدا توبتون رو قبول میکنه دیگه. ولی کسی که عالم شد گناه نمیکنه. عالم اثر گناه رو میدونه چی. خب حالا بیام تو بحث شیطان و قفلت و آرزوی طولانی. من اگه بخوام این روایت رو بگذارمش به عنوان تفسیر آیه 201 سوره اعراف، یعنی تو سوره اعراف آیه 201 چی میفرما؟ ان الذين تقوا، اونایی که تقوا دارن، اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، وقتی شیطان باشون برخورد میکنه، ماهواره ها بالاخره دست دشمن وقتی باشون برخورد میکنه، تذکروا، انسان با تقوا متذکره. خب مقابل تذکر چیه؟ قفلته. یعنی چه؟ یعنی اگه انسان غافل بود تا تهاجم دشمن به اون میشه فوری اثر میگذاره روش. آدم های غافل سرشون زیر آب میره، آدمی که متذکره نه. آخر آیه میفرماد فیداهم مبصرون، اینا بصیرت دارن، چشم دلشون بازه، میفهمه این دشمنه، میخنده بشه، میگه چی میگه. اما آدمایی هم هستن که تقوا ندارن. قرآن میگه رمزش تقواست، تقوا داشته باش غافل نمیشی، متذکری. وقتی تذکر داشتی مثل یه پزشک که یه ماکسی میزنه به دهانش، لباسی هم میشه، میره تو محیط میکروبی هیچیش هم نمیشه. انسان با تقوا لباس داره، لباس تقوا لباس روحه، تو محیط میکروبی میره، اینقدر ماهواره ها حرف میزنن، شبهات پراکنده میکنن، هر کار میخوان میکنن، هیچ روش اثر نمیزنه. علتش تذکره. تذکر از کجا اومد؟ از تقوا اومد. بی تقوایی چی میشه؟ قفلته. قفلت چی میشه؟ سبب سلطه شیطان میشه. اینا آیه رو وقتی مفهومش رو بذارید جلو هم ولی راحت متوجه میشید که چرا الان امروز خیلی از جوانای ما فریب این رسانه‌های خارجی رو میخورن. رمزش توی این آیه اومده، بیتقوایی. بیتقوایی قفلت میاره، قفلت بیبصیرتی. حالا مقابلش تقوا تذکر میاره، تذکر بصیرت، یعنی هوشیاره. آدم هوشیار تو بصیره، میفهمه، فریب نمیخوره. خب اینا رو دقت کنی، تو قرآن اومده. وقت اینجا میفرماد آرزوی طولانی انسانو جز غافلینش میکنه، غافل که شد شیطان روش مسلط میشه. چقدر زیبایی روایت رو توجه کنید. العمل و سلطان و شیاطین على قلوب الغافلین. چهاردهم، یکی از آثار آرزوی طولانی اینه که قلب انسان رو غافل میکنه. العمل ان العمل یسهل قلب و یکذب الوعد یا یکذب الوعد. آرزوها به سهو میاندازد قلب انسان. و سهو ما تو فارسی میگیم اشتباه، اشتباه نتیجه قفلته. آرزوی طولانی ها فکر انسان رو غافل میکنه. بعد هم میگه وعده ای که به انسان داده سو دروغ میگه. به انسان وعده های خوب میده، میگه انشالله عاقبت خوب داری، آینده چی داری، یه چیزایی بهش میگه، بعد هم هیچیش نمیرسه. داستانه زیادی از این چیزا میبافن برامون نقل میکنن دا اینا برای که بیدار بکنن، اما توجه زیاد نمیکنی. پونزدهم میفرماد این عمل یکثر القفله و یورث الحسره. یکی از آثار آرزوی طولانی ارث است که برای ما میگذاره. اما ارثش ارث مالی نیست، اینجا میگه ارث حسرت میذاره. اون چیزی که به ارث میذاره برای انسان حسرته، چون فکر میکرد به یه نتایج خوبی میرسه، بعد به خاطر اون نتایج عمرشو هدر میده. وقتی تمام شد شیطان کفشو میزنه و خوشحال میگه تمام شد. و شخص مورث حسرت ارثی که بهش میرسه، ندامت و پشیمانی. 15 ان العمل یذهب العقل، یکی از آثار این آرزوی طولانی از بید برنده عقل انسانه. من یه نکته ای رو عرض بکنم، یا هر کدامتون بتونید این صحبت رو عملیاتش بکنید نتیجه خیلی میگیرید. فضای فکری انسان، یعنی عقلی که الان ما داریم، کامل از عقلمون استفاده نمی کنه. عقلمون به تعبیر مرحوم آیت الله مولوی قندهاری می فرمودن 120 درجه است. حالا من کاری به این درجهش ندارم، اینطوری میگم ما روز 100% میریم جلو. یه عقلی که 100% وجود انسان همش درکه، ما الان مثلا 30-40% شو داریم استفاده میکنیم، 60-70% هرز داره میره، یعنی اصلا استفاده نمیکنی. دلیلش چیه که استفاده نمیکنی؟ چون همه میخوان استفاده کنه. دلیلش اینه که این عقل مشوب به هوای نفسه، قاطیه، مخلوطه. وقتی مخلوط است با هوای نفس، اون هوای نفس هم و هوای غالب، اون غالب است. یعنی فضای فکر رو 70%، 60%ش اون هوای نفس گرفته. لذا این درکی که الان ما داریم، میشینیم با عقلمون تصمیم میگیریم، با این که حرف میزنیم میریم عبادت انجام، این همه داریم از 30-40% عقلمون استفاده میکنه. اگه میخواید امتحان بکنید، من چند نمونه امتحاناتشون میگم که ببینید چیه، تا ببینید آرزوهای توالن چه میکنه. یه موقعی توی یکی از بحثا خدمتون گفتم حدوداً 45 تا 50 تا اثر برای عقل تو روایت ها اومده که تو اصول کافی باب داریم، جنود عقل و جنود جهل. آثاری داره عقل برای انسان که اگه میخوایم خودمون رو امتحان کنیم یا دیگری امتحان کنیم، ببینیم عقل چقدر کار میکنه. خیلی براحتی، این که میگم براحتی برای اون کسی است که این مبانی دستشه، دو تا جمله با یک حرف میزنه میفهمه که این در چه درجه ای از عقله. این عقل قابلیت تقویت داره، قابلیت تضعیف هم داره. تضعیفش کیه؟ من چیزی مثال حسی میخوام براتون بذارم که برای انسان وقتی اتفاق میفته تضعیفش مثلا تو غضبه. وقتی انسان عصبانی میشه به شدت عقل تضعیف میشه و نفس تقویت میشه. لذا تو عصبانیت میبینید شخص آلوده میشه به خیلی از کثافتکاری‌ها. تو عصبانیت میبینید داد میزنه، توهین میکنه، فحاشی میکنه، حتی ممکنه به طرف مقابل، نه به اطرافیاش هم توهین میکنه. مثلا با همسرش دعوا شده، شروع میکنه به پدر مادر او توهین میکنه، داره که اصلا پدر مادرش اینجا نیست، اصلا چه گناهی کرده، داره توهین به اونا میکنه. بعد که یه مقدار غضبش میره در راحت میشه، میگه آخه چی بود؟ این مال اینه که تو اوج غضب به جای اینکه 40% عقل توش کار بکنه، این 5% داره کار میکنه. خیلی کم شده، هوای نفس شده 95%. یه مثال حسیش اینه. شهوت باز همینه. شخص میگه تو حالت عادی شهوت رانی نمیکنه، اصلا چه بسا نفرت هم داره که شهوت نامشروع داشته باشه. اما همین شخص توی شرایط دیگه قرار میگیره نفسش غالب میشه، عقلش تضعیف میشه. این عقلی که قبلا تا یک ساعت پیش 2 ساعت 40 درصد کار میکرد، حاضر نبود حرف زشت بزنه، حاضر نبود بر خود نامشروع بکنه، حالا میدید تو اوج شهوت میدید یه حرفای زشتی زانش در میاد و عملیاتی هم انجام میده که بعد خودش هم میشینه حسرت میکنه، میگه یعنی چجور من این حرفا رو زدم. اینه که میخوام بگم قابلیت تضعیف داره، حالا مقابلش همین عقل قابلیت تقویت رو داره. این روایتی که داریم میخونیم یه نمونش اینه که بارها گفتم هر چه ما بتونیم با این روایت ها اونس داشته باشیم، روایت ها از دهان کسانی اومده که کلامکم نوره، اون عقل کلن. انسانی که 120 درجه عقل داره وقتی پای صحبتشون میشینید همون لحظه عقلتون رو میکشنه بالا. روایتی که میشنوید یه مرتبه میبینید این 40 درجه شد 50 درجه، 60 درجه، 70 درجه. گاه این طوریه که مثلا تو یک جلسه احیا یه تصمیمای گاهی شخص میگیره، تصمیمای عالی، یه توبه جدی میکنه، این بالا اینه که عقلش هی داره درک میکنه، یه پشیمانی از گناه پیدا میکنه که وقت دیگه اینا نداشت، میشیند آنچنان با خودش تصمیم جدی میگیره که دیگه گناه نکنه، یه تصمیم جدی میگیره. این مال فضایی است که عقل حاکم کرد. عقل وقتی تقویت میشه نفس ضعیف میشه، نتیجه اینه تصمیم خوب میگیره. رفته اعتکاف، تو اعتکاف میبینه تصمیم خیلی عالی میگیره، 3 روز معتکفه، تصمیم جدی میگیره، میگه دیگه من رفتم که از یاران امام زمان علیه السلام میشه. خب اینا رو میگم چی از مسجد میاد بیرون و دوره چشمش به زر و زیور دنیا میافته، این ماشینا رو میبینه و انسان هم دیگه نسینا. این حنظله گفت ما تا خدمت پیغمبریم خیلی تصمیم خوب میگیریم، اما همچه میریم خونه نسینا، فراموش میکنیم. عرضم اینه، حالا حنظله بحث عقلشو نمیگه، ما دیده عقلشو میگیم، اون قوه ای که تو وجود انسانه وقتی پای صحبت امام صادق علیه السلام میشینی، این عقلی که 40 درجه تو کلی ما بود این داره 40 درجه میشه 70 درجه. نتیجهش هم همون وقت انسان میبینه، همچه که میره درون داره یادش میره، داره 40 میاد یواشت میشه، یعنی 70 میاد پایین، کم کم رسه به همون 40. این تنازع هم تو وجود داره، این تقویت شدن تضعیف شدن، این که میگن مرتب انسان احتیاج به موعظه داره ولی اون میدونه اینه که یکی بیاد منو موعظه بکنه بفهمم، تا این موعظه کردنه عقل منو داره تقویت بکنه. خلاصه ما مثل یه بچه میمونیم که باباش دستشو میگیره دست پلهای میبره بالا، 5 پله میره دست بالا، تا ولش میکنه دوره میره پایین، دوره میگیره میره دست بالا، دوره میره پایین. حالا این که میره پایین دیگه نمیره سر جا قبلش، اینو تعجب داشته گاهی آخرش یه 2-3 درجه میاد بالا. من مثال اینو بذارم، فنر رو گاهی میکشن بازش میکنه، فقط بازش کنن تا ول کنه دوره میره سر جاش، اما دقت کنید سر جای قبلش نمیره، این باز شدنه آخرش یک کمی اثر گذاشته، یک کمی بازش کرده. نگید که عقل پای صحبت امام صادق علیه السلام رفت رو 70 درجه، بعد که تمام شد دوره رفت رو 40 درجه، نه، وقتی میاد پایین مثلا 41 42. اینه دارم میگم، یعنی اون چیز مفیدش این 2 درجه است، نه اون 30 درجه که یه مرتبه وصل به برق قوی میکنیم یه مرتبه میره رو 70 درجه، نه، اون یه مقدارش بهش نمیاد، این زوری داره درک میکنه، مثل یه موتور قوی یه ماشین از گذاشتن روی پیکان، با زور میخواد اینه با سرعت زیاد بلش بده، آخرش نمیشه، همچه که موتور رو برمیدارن این دوره برمیگه به حرکت معمولی خودش. خب یکی از چیزایی که عقل خوب تصفیه میکنه گریه برای امام حسین علیه السلام، اینم تجربه بکنید متوجه میشید من چی میگم. وقتی که حالا چی بگم، نمونه اینطوری بگم، فرض کنید شما زیارت عاشورا، زیارت جامع کبیره، زیارت جامع کبیره مرتب میگید من 100 بار تاوال خوندم. اگه میخواید خوب بفهمید باید درکتون رو برید بالا. این لازمه شده قبل از خوندن زیارت 10 دقیقه رو بشینی گریه بکنید، گریه خالصانه. وقت درکتون از 40 درجه یه مده میره رو 70-80، حالا بسکی داره تا چقدر موفق باشه. اگه تو حالت تنبه و گریه که دیگه هوای نفس خیلی کمه و عقل دارد خوب درک میکنه، تو حالت اگه زیارت رو بخونید برید جلو، هم تو مرتب نکته نکته به ذهنتون میخوره، خودم متوجه میشید درکتون خیلی رفته بالا. همین قرآن ها تفسیرشون تو حالت معمولی نگاه بکنید زیاد مطلب به ذهنتون نمیخوره، اما اگه گریه کردید فضای فکر یه مقدار روشن میشه، یعنی هوای نفس میخوابه، عقل تقویت میشه. بعد همون آیه قرآنی که 100 بار تاوال خونده بودید اما الان توی یه حالت دیگه دارید میخونید، اون 100 بار که خوندید با حاکم 40 درجه میخوندید، حاکم بود حکم میکرد اما حکم 40 درجه بود، الان تو حالت گری که میکنید حاکم شده 70 درجه. خودم متوجه میشید. حالا دیگه اینایی که گفتم رو باید تو عمل تجربه کنید. یکی از چیزایی که عقل رو تضعیف میکند آرزوهاست. ان العمل یذهب العقل. خب یکی دیگه شم عرض کنم، امشب خیلی حرف زدیم اما چون ذکر مصیبت نمیخوام بخونم، به جاش این روایت رو بخونم. 16 از آثار بد آرزوهای طولانی اینه که انسان رو از یاد خدا در میاره. نسیان ذکر است، فراموش میکنه، در حالی که اگه آرزوی طولانی نداشت تذکرش خوب بود، به یاد خدا خیلی بود، به یاد امام زمانش بود. این نسیان مال چیه؟ من اینو تو علت و معلول روانی اگه بخوام بیاندازمش میگم آرزوی طولانی توأم با حرصه، از نظر اخلاق حالا بگی روانشناسا حالا هر چی میخوام بگم، این وصل به حرص انسانه. انسان حریص آرزوی طولانی داره. اتوان علامه مجلسی هم حالا یاد اومد در جلد 73 بهار باب الحرص والعمل یه باب ذکر کردن، عنوانشو گذاشتن هم حرص و هم عمل، یعنی اینا کنار هم هم گذاشتن. روایتش غالبا اینطور نیست، روایت ها حرص رو خیلی وقتا جداگانه توضیح میدن، عمل رو جداگانه، اما بعض جا هم داریم که حرص و عمل با هم داره ذکر میره. اینا همسایه همه. وقتی تو دل من حرص به دنیاست، وقت یکی از نتایجش اینه یه آرزوی طولانی هم برای خودم نقش‌ریزی میکنم. این آرزوی طولانی وقتی با حرص زمینه هم شد، نتیجه اینه انسان حریص روش به سمت پایینه. ما حالا اینا رو میخوام تشبیه حسی بکنم، روش به سمت دنیاست. آدم ذاکر روش به سمت بالاست، میخواد خدا رو ببینه. اینو دارم از اینا ضد همه، رابطش اینه که چطور میشه من وقتی حریص به دنیا هستم کمتر به یاد خدا میافتم. علتش اینه آدم حریص روی دلش به سمت دنیاست. این کجا میخواد به یاد خدا بیفته؟ کجا به یاد قرآن میفته؟ کجا به یاد امامش میفته؟ روایت رو توجه کنید. اعلمو ان العمل یسه القلب و ینس ذکر. بدانید که این آرزوها هم قلب رو به خطا میاندازه، قلب همون فکر انسانه، قلب رو به خطا میاندازه، غافلش میکنه، و ذکر رو به فراموشی میاندازه. ذکرم فقط ذکر زبانه نیست، این که دارم میگم ذکر اون توجه فکرش به خدا، نمیذاره روی سمتش به خدا باشه. دیگه همتون میره از صبح تا ظهر، یه اذان که میگن تازه یه مرتبه بیدار میشه. بعضی هم که اونقدر غافلن که از اونم که میگن نه، داره دنیاشو ادامه میده. چون آدمایی که خوابن یه دست یواش که بهش میزنی بیدار میشه، اما یه دهی هستن که خواب نیستن و بیهوشن. شما یه دست میزنی به شونش یه بلنجا میدی به هوش نمیاد. این بیهوش شده، آدم بیهوش رو نمیشه یواش بزنی به شونش، اینه باید کتکولش رو همچین صرف مش بزنید، گاهی حتی آب میریزن رو سر و صورتش تا این یواشش بیدار بشه. مدرسه یه طلبا تو حجره رفته بود، خوابیده بود، حجرهش خیلی نمناک بود و در حجره از داخل بسته بود که کسی مزاحمش نشه تا راحت بخوابه. یه بود خوابیده بود، حجره نمناک، هرچی نفس کشیده بود اسخار رفته بود، کم کم بیهوش شده بود. رفقاش ده بودن که این از حجره نمیاد، اون در حجره از داخل قفله اما نمیاد سر درس. گفتن حالا شاید خوابیده درس بعدیه، به درس بعدی هم نیمد، کم کم زور شد، شب شد، نمیاد. فهمیدن که یه خبریه، گفتن اکنه مرده سید، یه بلایی به سرش اومده. وقت اومده بودن در حجره، هی زده بودن به در، سفتر زده بودن، کنگم لگت زده بودن، اونقدر زده بودن به در تا این کنگم به هوش اومده بود. اومده بود در باز کرده، وقت میگفت که در که میزدن اینا خودش میگفت من اول که هیچی متوجه نمیشدن، بعد یواشا مثل این که یه صدای از دور دارم میشنن، یه صدای ضعیف از دور میشنیدم اما نمیتونستم پاشم. و دیگه لطف الهی بود که دوستانش اونقدر در زده بودن تا این به هوش اومد، اگر نکرده بودن این فوت میشد دیگه. بعضی هستن اینطوری هستن، با اذان هم به هوش نمیان. دیگه خدای متعال یه شب جمعه گذاشته، گاهی یه شب جمعه، یه محرمی، این محرم و سفر بالاخره انسان زنده میکنه، یه محرم و سفری بالاخره یه تکونی میخوره، یه جلسه میره. اما اگه دیگه اینم نباشه دیگه این فوت میکنه، فوت روحی. خب شب میلاد حضرت زینب سلام الله علیها است که در سال پنجم یا ششم هجری قمری اختلاف ایشون متولد شدن، اما بعد از مادرشان دومین بانوی کل جهان هست. یعنی تمام بانوان دنیا از حضرت خدیجه بگیرید، انشاءالله راضی هم من با این صراحت بگویم، و حضرت مریم رو بگید، دیگر همه اینا نه، از نظر عظمت دومین بانوی کل جهان، معصومه دومی هستن که از نظر شخصیت تربیت شده یک پدر و مادری هستن و خواهر دو امام هم که اگر مرد بودن جای ائمه رو می گرفتن، یک امام بودن. عظمت این بانو اینه و ما نشناختیم این بانوی گرامی رو که چه عظمتی دارن. امام سجاد علیه السلام که مبالغه نمی کنن وقتی میگن انت بحمدالله عالمتون غیر معلمه، یعنی شما هم علمتون علم لدن نیست، عالمید بدون اینکه معلمه باشید، یعنی تعلیمتون داده باشه، کسی چیزی یادتون نده اما همه چی رو میدانید. یه موقعی سن کم بودن دا دختر 3-4 ساله معارفی رو بیان کردن که الان عقلای اولیای خدا مبهوته، همچون میگن امکان نداره کسی حرفا بزنه، اما خب امکان نداره دیگه. چه پدرشون امیرالمومنین علیه السلام اظهار علاقه به فرزندانشون میکردن، امام حسن، امام حسین، حضرت زینب، ام کلثوم علیهم السلام. و حضرت زینب گفتن پدر جان علاقه پدر به فرزندش باید شفقت باشه نه محبت، محبت فقط خرج خدا میشه. محبت یعنی واقعا علاقه من باشه، یعنی علاقه فقط به خداست، اما نسبت به فرزند شفقت یعنی دلسوزی، بالاخره به خاطر انتصابش دلش میخواد که بچهش محب به خدا باشه. بله، و هر چه رنگ خدایی داره دوستش داره، هر چه نداره نه. امیرالمومنین علیه السلام دخترشونو به سینه خودشون چسبوندن، این دختر کوچک تو این سن چی میگه؟ خب میدونستن، این خاندان همگه رو میشنستن، میدانن چی، و او رو به سینه خود چسبانین. خب امیدوارم این ارادتهای ما رو قبول بکنن، بپذیرن از ماها و ما را هم جزء شیعانشون در اداد شیعانشون ما را قبول بکنن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا معرفت ما را به خودت، به اولیاءت زیاد فرما، بندگیمون را خالص فرما، عقل ما را تقویت فرما، نفس و گناه از ما دور گردان. یا الله ظهور ولیت رو برسان، دستشون بالین سرمون قرار بده، ما را از یاران و مقربینشون قرار بده، روز ظهورشون رو جزء عمرمون قرار بده، ظهورشون رو مایه شادی همه اهل بیت علیهم السلام و شیعیان قرار بده، دل همه شیعیان رو شاد فرما، از قصه ها پاک فرما، توسعه در رزق به همه عطا فرما. پروردگارا دشمنان دین رو نابودشون گردان، دوستان رو زیاد فرما، از خطاها خطرها حفظ فرما، رهبر عالی قدر رو حفظ فرما، اموات شهدامون رو رحمت فرما، به جاه محمد.